اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
بانگ تو مثل آتش ققنوس واژه هایم را می سوزاند. خاکسترش ولی باری دگر بر تارهای صوتی تو پروانه می شود. ساز شکسته در دستت از کوچه های کودکیم بازگشته. آن روزها به آمدنت افسانه می شود. دیوار خواب رفته آن عصرهای بارانی وقتی که باز می آمد از مدرسه آن کودک همیشه غمگین با کیف سبز و دفتری که نام تو را بر صفحه نخستینش آغاز کرده. بانگ تو مثل مادر عطر سپیده داشت و جان دردمند مرا می پوشاند. با مستی شبانه تبعید حافظ غریبه است، اما تو با ترانه آن روزهای خوب پیشانی مرا با تربت عزیزش تطهیر می‌کنی. از کوچه‌های کودکیم بازگشته ای. خورشید در گلویت شعلای نور را بر بام شهر تبعیدی گسترد. اینک سبد سبد ریحانه یاس نرگس در آفتاب تو پرواز می کند. نام تو مثل شوکت آن خاک آشنا در سینه های خسته ما نسل در به در تعبیر چشمه های صبوری است. نامت بلند بالا بانوی جاودانه آواز. تنها تویی که مثل سپیدار سربلند می گستری به پهنه ایران رویای سبز رویدن را. در سایه سار بانگ تو این سو تبعیدیان شرق باری دگر رو سوی خانه پدری تکبیر عشق میخواند. نامت بلند بالاتر بانوی جاودانه آواز. علیرضا نوری‌زاده، پنج شنبه سوم فروردین ماه، سه روز از سال نو گذشت و 23 ماه مارس یا مارس به شما سلام. بذارید این شعر رو که خوندم تقدیمش مهم بکنم به همیرای نازن. امیدوارم همیرا در سلامت کامل باشه، دوباره آن صدای جاودانه رو بشنویم. امروز هم توی برنامه با دکتر سازگارا ترانه‌ای رو براتون پخش میکنم که در آخرین نوروز خوب او خوان، ترانه‌ای که ناصر چشمازر آهنگش رو ساخته بود و تنظیم و هما میرفشار عزیز شعرش رو گفت. به هما هم سلام و خب به صاحب خانه دکتر محسن سازگار. عیدتون مبارک.
اختیار دارید. عرض سلام و ارادت دارم خدمت های دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز و من هم مجدداً نوروز و سال نو رو خدمت شما و همه همکارانتون و بینندگان شادباش میگم. امیدوارم سال خجسته‌ای باشه و سالی باشه سرشار از سلامتی، شادی، امید و آزادی برای همه مردم ایران. سالی که فکر میکنم از قدیم میگفتن سالی که نکوست از بهارش پیداست، فکر میکنم سال 1402 احیاناً سال پرحادثه‌ای در کشور ما خواهد بود و کشور آبستن حوادث بزرگی است که با تحویل سال و اتمام تعطیلات احیاناً ماه رمضان فکر میکنم کشور دچار تلاطم ها و حوادث پی در پی خواهد.
دکتر سازگارا، شب عید، حالا اون سه روز چهارشنبه سوری اون شبایی که اعلام کردن جدا، ولی شب عید هم خدمت خامنه ای رسیدن در جنوب و شرق و غرب و شمال پایتخت و شهرهای دیگه. این تنین مرگ بر خامنه ای و بعد با اون پیام مسخرش که بهش میپردازیم. ولی اول میخوام برم سر یه موضوع مهم. این گزارشی که از نشست سید علی با فرماندهان سپاه اومد بیرون به نظرم بسیار مهم بود. شاید در این مدت هیچ گزارشی به این اهمیت نبود. ارزیابی شما رو میخوام راجع به این.
بله به نظر من هم آقای دکتر بسیار مهمه. به قول یکی از روزنامه نگاران غربی گفته بود تو شاید بعد از جنگ ایران و عراق در ارتباط دست کم با سپاه و نیروهای مسلح ایران ما هرگز حادثه‌ای به این مهمی نداشتیم. قبلا آقای دکتر شاید تو همین برنامه ما با هم صحبت میکردیم، جسته و گریخته چیزایی از این جلسه شنیده بودیم. من خودم شخصا از منابع بیشتر سپاهی جسته و گریخته شنیده بودم که تا اونجا که اطمینان داشتم نقل درسته سعی کرده بودم نقل کنم، ولی متن در واقع خلاصه جلسه البته که گزارش کاملی هم هستش منتشر شد و اولا نشون میده که چگونه مخالفین دسترسی دارند به محرمانه ترین جاهای حکومت. ثانیاً فکر میکنم جلسه که 58 نفر در اون بودند 45 نفر از این جمع صحبت کردند، بعد نفر 46 خود خامنه ای و فرماندهان ارشد سپاه، فرمانده های در حد فرمانده لشکرهای سپاه در استانها، فرماندهان استانی یا جانشینان اونها به اضافه فرمانده کل سپاه، فرمانده نیروها، نیروی دریایی دست کم در جلسه صحبت کرده، یا فرمانده هوافضای سپاه، فرمانده نیروی قدس و اضافه بر اینها وزیر اطلاعات، نماینده ولی فقیه در سپاه و اسخر حجازی و امثالهم. این مطالب واقعا این سند رو من سه بار خوندم، برای اینکه هر بار که آدم میخونه لابلای نکاتی که فرمانده ها به خصوص گفتن مطالب جدیدی کشف میکنه آدم. ببینید به نظر من از چند جهت میشه این رو نگاه کرد، غیر از اینکه حالا نشون میده که چگونه انقلاب زن، زندگی، آزادی حرکت کرده و موج خروشان مردم وقتی حرکت میکنه چگونه بخش‌های مختلف حکومت رو دچار زلزله میکنه و ریزش آغاز میشه. این اون اشتباه محاسبه است که دیکتاتورها دارن، یعنی خامنه‌ای خیلی مباهات داد میکنه به و مباهی به ماشین سرکوب جهنمی بزرگی که درست کرده، 17 تا سازمان اطلاعاتی با بیش از 167 هزار پرسنل، بسیج مثلا روی کاغذ با 2.5 میلیون عضو یا نیروی انتظامی و یگانه ویژش برای مقابله با اعتراضات و سپاه در ستون فقرات این ماشین سرکوب که بیش از 145 هزار عضو و در مواقعی که برسه به سطح سوم به اصطلاح بحران یا سطح تهدید اصلا سپاه در فرماندهی قرار میگیره و همه این دستگاه ها تمرین کرده آماده. اما وقتی مقابل موج مردم قرار گرفت و بی‌لیاقتی حکومت، اول از همه از اون 2.5 میلیون بسیجی بیشتر از 50,000 تاشو اینا نتونستن بیارن بندازن به جون مردم. پلیس زودتر از همه پاشو پس کشید و امثال رادان و حالا گذاشتن که بره جنایتکارا و مجرمین و قاچاقچی ها رو پول بده یا از زندان ها بیارن با پابند آنچنان که در مشهد کردن و لباس شخصی یا لباس حتی پلیس تنشون کنن بندازن به جون مردم. و دستگاه های اطلاعاتی هم به شدت دچار ریزشن. تو همین گزارش هم گفته میشه فروش اطلاعات و غیره. و سپاه این جلسه دیده میشه که فرماندهان سپاه چگونه مطرح میکنن که پرسنلشون نافرمانی میکنن، مسئله دارن و گرفتاری دارن برای اینکه بیان و اینها رو بخوان برای سرکوب استفاده کنن. به هر حال این شمای کلی که در واقع از اون ستون مقاومت مدنی که ما بارها اینجا صحبت کردیم، یعنی اعتراضات، فلج سازی و اعتصابات و آخری هم ریزش از حکومت، که این دومی در واقع ما در مقاومت مدنی منحنی های دقیقی کشیده شده که چگونه در واقع نسبت مستقیم داره با رشد اعتراضات و رشد اعتصابات و فلج سازی و بایکوت و غیره. در این بخش میبینیم که در ایران هم اتفاق افتاده، یعنی ماشین سرکوب تا قیامت برای دیکتاتور کار نمیکنه و در مقابل بله، یعنی وقتی انقلاب حرکت میکنه تو همین صورت جلسه اظهارات فرماندهان سپاه دیده میشه ریزش میکنه. اما حالا داخل این بشیم محتوان من 4-5 نکته اساسی رو هم دست بزن، وگرنه نکات ریز خیلی زیاد داره.
بله.
نکته اول این که فرمانده های استان ها در واقع فرمانده میدانی هستن.
بله.
به شدت با ستادیا، با تهران نشینا، اینا که زیر کولر نشستن حرف میزنن، از جمله حتی نماینده های ولی فقیه، فرمانده های ارشدشون و حتی بیت رهبری مشکل دارن. یعنی تو این حرفای مختلف و انتقادات دیده میشه که در واقع به اینا میگن شما نفستون از جای گرم
میاد
و به ما به شدت یکیشون انتقاد میکنه که حاج آقای کیک نفر نماینده ولی فقیه تو استان به بنده میگه برو بزن بکش اینا اجنبی ها خارجی، من کیو بکشم؟ اینا مردم هست. و افسوس زمان جنگ رو میخوره که با دشمن ما میجنگیدیم، بچه ها پیشتسی میکردن برن شهید بشن، اینجا پای کسی پیش نمیره که روبروی مردم بیست. بنابراین نکته اول این است که کاملا دیده میشه فرماندهی به شمول شخص خامنه‌ای و پسرش و غیره و فرمانده های ستادی و سپاه و غیره و حتی نیروی قدس و اینها به شدت فرماندهان استانی انتقاد دارن و در واقع میگن شما مقتضیات رو نمیفهمید، به خودی فشار میارید، برو کار کن. نکته دوم این که دست گذاشتن روی فسادی که کشور رو گرفته. فکر میکنم فرمانده سپاه بلوچستان که مطرح میکنه میگه پرسنل من آمده و عکسی رو به من نشون میده که ساعت دست پسر آقای شمخانی میگه معادل 4 سال حقوق منه. بعد میگن چه جواب به این بدن؟ یا فرمانده سپاه ترج میگه که ما دیدیم که از انبار غذا داره دزدیده میشه، تحقیق کردیم دیدیم پاره از پرسنل اینا رو میبرن بین فقرهای شهر تقسیم میکنن و من چی بگم به اینا؟ اینا رو چرا باید محاکمه بکنم؟ در واقع کسی که دل به حال مردم میسوزونه. و موارد این چنینی که لابلای سخن فرمانده ها هست و نشون میده که فساد گستردهی که باندهای مافیایی در رأس حکومت درست کردن و ثروت های میلیاردی به هم زدن چگونه تا پایین ترین سطوح رژیم رو متأثر کرده و در واقع فساد مثل موریانه است که ستونهای رژیمهای دیکتاتوری رو میخوره و آرزه در واقع رایج دیکتاتوری هاست.
نکته که سازگارا بگیم، افرادی در اون جلسه بودن که خودشون امرفسادن، این خیلی جالب بود، و در حضور اونا بگن، و یه شخصیتی مثل شمخانی که حالا نور چشم آقاش رو دو این ورون ور میره، مسئله ساعت پسرش مطرح بشه. یعنی یه نکته به نظر من جالب بود، این تبلیغی که خود سلامی میکرد و دیگران که سپاه یک پارچه است یکی، اصلا هم چیزی وجود نداره. یعنی اونجا معلوم میشد که حسابی علیه همدیگه دارن میزنن، قشنگ معلوم.
بعدم آقای دکتر ببینید، این شمخانی که یه آلکاپونیه واقعا، یعنی من بارها عرض کردم وزارت اطلاعات، من دیدم گزارشی رو مطرح کرده که تو این صورت جلسه، گزارش دیگه ای دیدم که شناسایی کرده بود که 140 تا باند مافیایی تو کشور هست، باندای اقتصادی که اینا کنترل اقتصاد کشور دارن، تا اینجا شناسایی کردن. من حالا نه تو اون گزارش، از جاهای دیگه دیدم، شما ته این باندای مافیایی که امور اقتصادی دستشونه و تو این باندا هم نظامی هست، از همین سپاهی های دوز یا پلیس دوز، تو اینا مثلا رده های بالای حکومتی شاغل یا قبلی هستند، و تو اینا روحانیونی هستند، کسانی هستند، نمایندهای ولی فقیه هستند. این باندا که مشغول چاپیدن در واقع کشورن، وقتی دنبال میکنیم میبینیم تش به 8-9 تا باند اصلی میرسه. بزرگترینش خود بیت رهبری، همین آقای مخبر که الان معاون رئیس دولت و همه امور اقتصادی دستشه، یکی از اون رئیس دوزاست که در واقع صاف زیر نظر خود خامنه ای کار میکنه. این آقای شبخانی و دارودسته اون خوزستانی ها و غیرو که یه باند گردن کردن، اینا هم یه باند دیگه، و شما تو همین یا لاریجانی ها یه باند دیگه، یا تو همین جلسه سرلشکر غلامعلی رشید که خب آدم مهم نیست در سپاه،
بله،
محکم سپای محسنی اژه‌ای رو میکشه وسط،
بله،
و میگه این آقای ترامشلو کنار اون چه میکنه؟ چون معروف شما، من میدونم از اولین کسایی هستین که فساد اژه‌ای رو انداختین به آفتاب، بله، از قبل از اینکه رئیس قوه قضاییه بشه،
بله،
و این ترامشلو از قراری که میگن یه چیزی بدتر از اون اکبر طبری که معاون صادق لاریجانی و رئیس قوه قضاییه قبلی بود و صحبت حق حسابای میلیارد میلیاردیه که این آدم میگیره به جیب باند محسنی اژه‌ای میرسه. و جالبه در همین جلسه هم اشاره کردید، وقتی یکی از این فرمانده ها انتقاد میکنه از پسر شمخانی، شمخانی هم هست جواب میده و پر رو میگه که تحریم ها رو خوب دور زدن، درآمد داشتن، و بعد میگه پسرای شما هم هستن. یعنی حالا کیو میگه نمیدونم، ولی منظور اصلا در حضور خامنه ای، برای اینکه خود خامنه ای رئیس دوزاست، نه انکار میکنن نه چیزی میکنن، و در واقع این
فرمانده با وقاحت هم میگن، اقرار میکنن، بله،
با وقاحت، بله. یعنی فرمانده استانی که ممکنه، حالا من نمیشناسم تک به تکشون، ولی بعضیشون ممکنه آدمای سالمی هم باشن، دوز، بله، نباشن، وقتی که نالهشون به آسمون میره که پرسنل ما مسئله دارن، شکم گشنه است، اینطوریه اینطوریه، اومخ و چرا باید فساد باشه، حالا اژه‌ای، شمخانی رو رو شما میبینین، نه فقط نمیگن مثلا شما اشتباه میکنین، نه ادگزارش ها خیلی راحت میگن بله همینه که هستازه،
بله،
شما هم هست. برحال نکته دوم به نظر من این مسئله موریانه فساده که ارکان حکومت رو خورده. نکته سوم در این صورت جلسه دیده میشه، بحثی است که مردم وقتی اون طرفن و این پرسنل میگن اتحاد نمیکنن، میگن من که زن و بچه ما اون طرف و ناموس مردم، ناموس ما، برای اینا باید کشته بشیم، حالا چی به ما میگیم بریم اینا رو بزنیم، و مثالهایی رو میارن، از جمله یک کسی که آنچنان فدایی خامنه‌ای در سوریه است، نیرو قدسه، و زنش دستگیر شده، بلنش رو میگه الان بلنش رو اومده جلو زندان اوین وایساده، و اینکه زنش آزاد شه. یا به کرات ما شنیده بودیم خانواده های اعضای سپاه ارتش که بیشتر هم شنیده بودیم یا حتی پلیس و غیره بین معترضینن و بعد بازداشت شدن. حتی رده های پایین‌تر سپاه، حالا نه به رده فرمان ده استان، خودشون هم گاهی تو تظاهرات بودن و بازداشت شدن. و خامنه ای در شنیده بودم گفته بود سخت نگیرین مثلا، چون میترسه بالاخره اینا اسلحه به دستشون، خیلی بخواد پارودومه اینا بذاره سپاهی و ارتشی و اینا، یا برمیگردن رو به خودش. و او رو در واقع کمتر سخت بگیرین. تو همین جلسه هم آخرش قول میده، میگه همه اینا رو آزاد میکنیم، کار میکنیم غیره. نکته بنابراین نکته سوم این که انقلاب وقتی کار اصلی شده، یعنی رژیم به لحاظ نظری و تئوریهاش و نظام برفقی در واقع سقوط کرده در بین مردم، در بین آرای مردم، حتی در بین سپاهی ها و زن بچه اونها، این رژیم در واقع شکست نظری رو خورده، سقوط کرده. در عمل وقتی اون به اصطلاح نظر جایگزین که آزادی، دموکراسی، زن، زندگی، شعارهایی که در همین انقلاب هم هست، شما میبینید که رسوخش تا زن و بچه محرمترین افراد حکومت هم میرسه، تا خود اونا هم میرسه، تا داخل خونه آیت الله هم میرسه، کمان که قوم یکی از معترض‌ترین شهرها بود و هنوز هم هست. بنابراین میخوام بگم که این هم نکته سومی است که کاملا دیده میشه در واقع انقلاب چگونه امواج خروشانش وقتی دهن باز کردین آتش فشان با مرگ مهسا عزیز، جینای دختر ایران، چگونه در واقع امواجش همه رو گرفته و تسخیر کرده. من ببخشید نکته آخرم عرض کنم، عرضم رو تموم میکنم. نکته آخرم این است که من خیلی وقتی میخوندم میومدم پایین کنجکاو بودم ببینم خامنه ای چی میگه آخرش. حالا اون اصغر حجازی در واقع قبل از خامنه ای میره تو شکم همشون دعوا میکنه، فرمانده باید فرمانده باشه. البته دوی علی گلابی میاد، خودش هم میدونه که این فرمانده ها زورش هم نمیرسه و بی خودی هارتو بود. ولی به خامنه ای که میرسه اولا میبینیم ما کوتا میاد، یعنی از اون حرفای اصغر حجازی نمیزنه، حتی تعدیل میکنه اون حرفا رو و سعی میکنه اینا رو دلجویی کنه، عقلش بیشتر از اون اصغر حجازی میرسه. ولی نکته مهم این است که هیچ راهکاری نداره، هیچ راه حلی ما نمیبینیم داشته باشه. فقط در واقع چون وضع معیشت مطرح شده میگه حالا بعد حقوق بدیم، که من شنیدم شب عیدی چند میلیونی اضافه بر بخشای دیگه پاداش جور کرده بودن دادن به مردم، به نیروهای نظامی و انتظامی و غیره، و بعد مثلا قوه قضاییه اجازه کنه. ولی در مقابل با این بحرانی که کشور رو گرفته، چه بحرانی که دولت دستشونده او رئیسی ایجاد کرده، ابراهیم رئیسی ایجاد کرده، چه فساد کشور، چه وضعیت بد معیشت و اقتصاد، و چه در واقع آشفتگی، ما هیچ راه حلی شما میبینید خامنه ای نداره. همون حرفای تکراری و خودشو جای پیغمبر و امام بذاره و از این حرفای صد من یک خاص بذاره. این هم نکته آخری است که آدم میبینه و واقعا لبه تیزه. یعنی اگر جیست و خلاصه و اساره این جلسه رو بگیری، چون میبینید فرماندهان ارشد دستندرکار سپاه منتقد وضع موجود، خود خامنه ای، مجتبی پسرش، رئیسی، رئیس دولتش و کلن وضع موجود کشور هست.
دکتر سازگار، ما چون سوالم یه خود مفصل تره، ترجیح میدم یه درنگ کوتاهی بکنیم بعد برگردم به سوال، به خاطر اینکه ظاهرا خامنه ای در توهماتش هنوز اسیره. اجازه بدید این درنگ کوتاهی بکنیم برگردیم من سوالم رو کامل کنم. با ما باشید و بشنویم همرای نازنین رو در اون نوروز 57، آخرین نوروز.
شب بلند و دل من در تب و تابه، وای لحظه هم پر از حسرت خوابه، وای ذره ذره دل من آب میشه تو سینه، آرزوی دیدنت مثل سرابه، وای بیا با ستاره تو آسمونم باش، شیرین زبونم باش مهربون من، بیا با هم زبونم باش، من بلا رو دوست دارم بلای جونم باش، حالا تو خون منی توی تنی یا نه، از دل عاشق من دل میکنی یا نه، بگو هنوز مال من عشق من بلند و دل من در تب و تابه، وای لحظه هم همه پر از حسرت خوابه، وای ذره ذره دل من آب میشه تو سینه، آرزوی دیدنت مثل سرابه، وای بیا با ستاره تو آسمونم باش، و چیل چیلی شیرین زبونم باش، مهربون من بیا با هم زبونم باش، من بلا رو دوست دارم بلای چونم باش، حالا تو خون منی توی تهی
جاودانه صدا همرای عزیز. از همون اولی که اومد اون صبرم عطا کن و خوند و بعد داستان تجویدی و چه کرد، یه برنامه داشتم با تجویدی و یا حقی، هر دو مفتون و شیفته این بانوی آواز، چه آهنگایی براش ساختم. باری دکتر سازگارا برگردیم به بحث داغم. حضور درست کنم، من تصور میکردم بعد از این آنچه که ما خوندیم، مثلا در دکتر میلانی توی کتاب معمای هویداش و کتاب شاه اشاره میکنه که مثلا اون زمانی که شاه میاد میگه من صدای انقلابو شنیدم، خب واقعا احساس میکرد و چون آدم اهل کشتنم نبود گذاشت رفت و نخواست بود، ولی آقای خامنه‌ای صدای انقلابو میشنوه، خودشو به کوچه علی شب میزنه، فرماندهانش بهش میگن، بعد میاد تو پیام نوروزی میگه امسال سال مبارزه با تورمه و امسال ما این مشکل رو حل میکنیم. آیا واقعا مشکل مردم تورمه؟ فقر؟ تصویر یک آقای دکتر سازگارا، خدا شاهده من تمام شب عید حالم بد بود، بچه هم پیشم بودن، نوه هم بودن، در بازار شمرون بچه ای رو دیدم به پدرش گفت یک چغال بادوم برای من بده، و پدر با تأثر رفت گفت یه دونه چقدر قیمتش، و اون میوه فروش با شرف ورداشت یه مقدار توی پاکت ریخ داد بهشون، پولم نگرد. آقا شما فکر کن وقت خامنه ای میگه این یعنی واقعا این مرد اینقدر توهم زده است یا خودشو به کوچه علی شب میده، نمیفهمه، مرگ بر خامنه ای رو نمیشنوه.
والا چرز کنم، اولا راجب این نامگذاری سالها که ایشون میکنه، امسال میگه تورم، مهار تورم و رشد تولید، تجربه سالهای گذشته نشون داده هر چیزی ایشون گفته بدتر شده. یعنی اون سال اتفاقا مثلا گفته رشد صنعت از غذا صنعت سقوط کرده، و واقعیت این است که اقتصاد به قول حکما از امور واقعی، از امور اعتباری نیست. اقتصاد نزدیکترین علم انسانی به علوم تجربیه، فرمولای ریاضی توش کار میکنه، و بنابراین مثل قانونهای فیزیک، حالا با اختلافاتی البته، اینجوری نیست که شما هرچی اراده کردی بشه. تورم، حجم پول، نقدینگی، عرض شود که رکود تولید، گردش اقتصاد، اینا فرمولای روشنی نزد اقتصاد دانا داره. و با اینکه ایشون پیشینه مثل آخونده بالای منبر بخواد بگه حالا امسال اینجوری شود یا ارزان شود یا گران شود، اصلا اقتصاد اینطوری کار نمیکنه، امر واقعیه، دو تا چهار تاست. و بنابراین میخوام بگم این حرفایی که میزنن هیچ فایده ای نداره، هیچ اتفاقی در اقتصاد نمیفته. و سهل است، سهل است اقتصاددانا همشون پیش بینی میکنن. من واقعا از چندین نفر پیش بینی ها رو شنیدم، سال آینده از غذا سالی خواهد بود تورم افسار گسیخته و رکود اقتصادی تشدید شده. همین دو ماه اول سال پیش بینی میکنم با توجه به اینکه آخر سال اینا گاهی تا روزی 7,000 میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه کردن برای اینکه ریال نداشتن بدن، و این تأثیرش رو باد میکنه، بازم نقدینگی و ریال بازم سقوط میکنه. پیش بینی میکنم در همین دو ماهه اول سال دلار بره رو همون 60,000 تومان و احیانا بیشتر تا به آخر سال. وقت جالبه کارگرا رو بعد از کلی چک و چونه حداقل لسپوز رو تازه کردن 7 میلیون، یعنی 120 دلار با دلار 50,000 تومانی. و اگر با نرخ تورم حساب کنید، در واقع کارگران نسبت به سال قبل فقیرتر شد، حدود 20 و چند درصد فقیرتر شد، قدرت خریدشون کمتر شد. همین اول سال، وای به حال اواسط سال یا آخر سال. بنابراین ایشون به نظر من نه فقط نمیفهمه و مسائل رو درک نمی کنه، مسائل اقتصادی رو، و هرچقدر هم یه زمانی اقتصاددان ها گفتن نمیشنوه و حاضر نیست که تغییر بده. اما اضافه بر اون آقای دکتر نوری‌زاده، بلایی که سر همه دیکتاتورها میاد سر خامنه ای هم آمد، یعنی در یک تار عنکبوتی اسیر این شبکه های فسادی که این 140 باندی که در کشور شناسایی شده، دستشون توی جاهاییست که اینجورام نیست که صبح بتونه بگیرن همه تونو کنار میذارم ارزش هم ندارم.
بله.
و خیلی وقتا اونا راهش میبرن، اونا بهش فشار میارن این کار باید بشه، وگرنه میذارن زیر میز. در واقع به اضافه این وقت شما اضافه کنین روسا هم اضافه شدن به ماجرا.
بله.
یعنی اینطور تو بغل پوتین رفتن، اونام که استعمارگر کهنه‌کارن توی لابلای این حکومت دست دارن، اون اولیگارشی روسیه که پوتین هم اونا آوردن سر کار، و مافیاهایی که هستن اونا با این مافیاهایی که توی ایران هستن ارتباط دارن، در صحنه بین‌المللی همکاری میکنن. با وقت نفوذ روسیه هم هست. بنابراین این مگسی مثل خامنه‌ای که در این تار عنکبوت گیر کرده، اونم یکی دیگه از تارهایش که به دستشه، همچین نمیتونه بپیچه. نکته یعنی این که میگید آیا نمیفهمه، عرض من این است که حتی بخواد بفهمه، بساطی برای خودش درست کرده که ارزش رو نداره از اون بیاد بیرون. دلش خوشه میگن شما فصل الخطابی و اینا، هر کی گردنش میزنن تو سرش میزنن، یه کارایی رو ناچار میشه بکنه. مثل کووید یادمون نرفته دیگه، یه میلیارد دلار بودجه واکسن رو وادارش کردن بیاد بشینه، اون ناپریزی هایی که نمیکرد بشینه بگه من ورود واکسن رو ممنوع میکنم، دست کم 300 هزار نفر از هموطنهای ما اضافه مردن تا بعد برن واردات کنن، برای اینکه این پولو بدن به همین آقای مخبر و اینا، گفتن میسازیم که دریغ از واکسنی که بسازن، اون واکسن برکت که به هیچ دردی هم نخورد. بنابراین میخوام بگم که این نکته دوم، نکته دیگه است. و نکته سومی آقای دکتر، این که خودشو میزنه به کوچه علی چپ، به نظرم این مرد دچار توهمات شخصی هم هست، آدم متوهمیه و به لحاظ فکری به شدت عقب افتاده، یعنی ایدئولوژی انقلابی اسلامی که 44 سال پیش 43 سال پیش پیروز شد، انقلاب اسلامی شد، جمهوری اسلامی تشکیل شد، الان خب رنگ باخته، 43 سال گذشته، این تئوری در واقع شکست همه جانبه خورده و نظام ولایت‌فقیه کار نکرد، کارآمدی نداره، فساد گرفتش، نمیتونه مشکلات مردم رو حل کنه، روز به روز حالش بدتر میشه این نظام. و این تئوری که مرگ بر آمریکا و اسرائیل در محورش بود، نمیدونم یه جور جنگ سردی در واقع بود، خامنه ای از این هم بیرون نیومده، نمیتونه بیاد، هر وری میچرخه دوباره همون نوار کهنه خط خطی رو میذاره تو زن گرامافون روش، دشمن دشمن، نمیدونم اسلام اینطوری اونطوری، و همون قطار کهنه و زنگ زدن رو روی همون ریلای فرسوده میخواد راه ببره، در حالی که مدت هاست پیش و مهره قطار و ریل و همه چی شل شده و این بنیه تئوریک رو هم نداره که بفهمه خواسته جامعه. اونایی که مردن، که حالا مردن، نسل ما که تو اون انقلاب بالای 18 سالمون بوده 7-8 میلیون هستیم، الباقی که اولا جوانن و این دنیای جدید یک جور دیگه است و یک جور دیگه، حتی نسل ما هم اکثریت بزرگیش حرکت کردن با جامعه، فهمیدن اون در واقع گفتمان اصلا عوض شده، اون پارادایم تموم شده، یک دوره گفتمانی دیگه ای رسیده و خامنه اینا رو به نظر من اینجاهاش که میرسه اصلا ذهنش نمیکشه، بنیه تئوریکش رو هم نداره، همون اسلام فقاهتی ایدئولوژیک صلب و سخت تو ذهنش رسوب داره، همون هیستری ضد غرب و ضد آمریکا همه همونه و بدون اینکه بتونه تجدید نظر بکنه در یک چیزی که در واقع تنگنای فکری کرد.
دکتر سازگارم، دو تا نکته رو میخوام اینجا مطرح کنم، چون به همون اندازه اهمیت داره. حالا اون شخص متوهمی که رهبر جمهوری ولایت فقیه در دیدار با ارشدترین فرماندهان سپاهش اونجور عمل میکنه، اصغر حجازیش اونجور عمل میکنه، و آقای محمد نوریزاد گفتگوی کرده با یه پزشک متخصص ترک اعتیاد و پیشنهادی داده، خیلی جالب به نظر من، که وقتی اون آقای دکتر میگه که در میان معتادین شماری از قضات، نیروهای مسلح، افسران ارشد، نمایندگان مجلس و غیره هستند، نوریزاد پیشنهاد میکنه که خب اینا بیان تست اعتیاد بدن. برای که خودم عید لبخندی هم به لبتون بیارم، مهندس قطبی بهش گفته بودن این بچه های تلویزیون شبا میرن سراغ دودودم، برای همین صبح خلاصه چرت میزن. یه روزی ما رفتیم تلویزیون، ما هم ساعت 6 میرفتیم صبح خلیران، دیدیم یک آمبولانس ایستاده، هر کی میخواد بره تو، میگن بره تو آمبولانس، یه تست میگرفتن بعد بره، بعدم یه شیشه میدادن تست ادرار. یکی از رفقای ما که طفلک گرفتار بود، شبش هم خیلی کار کرده بود، خانومش هم اونجا کار میکرد، رفته بود از خانومش ادرار گرفته بود، آورده بود تا چند روز بعد مرحوم جعفریان یکی از این منشیاش گفت بود توی تابلو اعلانات نوشتن جناب آقای فلان، حالا اسمو کار ندارم، حاملگی شما رو به شما تبریک میگی. خانمش حامله بودی نمیدونست خودش، یعنی منظورم اینه اونجا هم از این کارا میکردن. اما قرازم اینه یه رژیم معیوب و معتاد با این جوانای درخشان ورزشکار پر از شور و معلومه نمیتونه سر و کار داشته باشه. حالا این رژیم اومده در عرصه سیاست خارجی یک اینیشیتیف های یک کارهای شروع کرده، کردن شمخانی رو فرست. من در مورد عربستان میدونم سعودی ها حاضر به دیدن وزیر خارجه نشد، گفتن طرف باید در جانب خود خامنه ای باشه و اختیار تام داشته. اما آقای شمخانی ادامه میده، میره در امارات، بعد میره در عراق، روسیه هم قراره بره. و قرازم اینه که چرا؟ یعنی بیلیاقتی امیر عبداللهیان و خامنه ای هم فهمید و واقعا به این نقطه رسیده که این آدم از پس این کارا بر نمیاد، یا هدف اینه که شمخانی رو بیارن بالاتر به یه نقطه برسونه، یا احتمالا اگر اوضاعشون خیلی خراب شد که رئیسی رو ببرن شمخانی رو جاش بیارن؟ شما چه برداشتی از این داستان؟
نمیدونم والا، حالا در حیله آقای خامنه‌ای و یا مشتبه چی هستش، ولی اینو میدونم که در حدود 2 سال پیش دوره کرونا بود، به دلیل کارهایی که همین دفتر مرکز مشتبه کرده بود و از بالا سر این فرمانده ها عزل و نصب بکنه، اینها که تو این جلسه هم انتقاد میکنن، همون سلشکر غلام علی رشید میگه یه سرهنگ از دفتر مرکز زنگ میزنه به من میخواد دستور بده، آخه کجای دنیا اینجوریه. اونجا اون 2 سال پیش اینا سرچداشون در اومد، خامنه‌ای حاضر نبود ببینشون تا اینکه دست به دامن مسعود میشن. مسعود پسریه که خب مثل اون کوچیک میثم زیر به اصطلاح دست مشتبه نیست، بزرگم که اون مصطفی که اوت اصلا. این مسعود رو دست به دامن او میشن، او بالاخره به باباش میگه و یک جلسه اینترنتی گذاشتن با حفظ البته حراست و اینها. حالا اونایی که از این جلسه به گوش من رسید، از جمله عزیز جعفری از کسایی بود که در اون جلسه انتقاد کرد و به نظر من از دلایلی که 2 ماه زودتر عزیز جعفری رو از تبلیغ کل سپاه برشتن همون انتقادات تندش به مشتبه و دفتر مرکز بود. در اون جلسه 6-7 ساعت همشون به خامنه ای حرفاشون رو میزنن، 60-70 بنده سپاه اونجا بودن. اما این آقای شمخانی از کسایی است که در اون جلسه به شدت دستمال دستش میگیره و از مشتبه پشتیبانی میکنه و دفتر مرکز و غیره، و اینطوری در واقع سعی میکنه خودش رو عزیز دردونه کنه و نزدیک شه. و به نظر من علتش این است که بس که فاسده و دار و دسته های فاسد داره، دائما باید خودشو بچسبونه به بیت تا بتونه به اون فسادا خودشو پسرشو خاندانشو دوستاش ادامه بدن. اونایی که زبونشون درازتره قاعدتا در جیبشون دوخته تره که میتونن اینطور انتقاد کنن. مرادم این است که شمخانی از کساییست که سعی کرده خلاصه هرچی خامنه ای یا پسرش میگن بگه چشم و عزیز بیت باشه، و به نظر من البته علتش هم این بلا قربانگوییش مال فسادشه که بتونه ادامه کنه.
بله.
و زبونش در جیبش بازه، در نتیجه زبونش باید کوتاه شه. ولی آیا او رو بخوان مثلا بذارن رئیس دولت بخوان؟ نمیدونم، فکر نمی کنم، رسواتر از این حرف. ولی به نظرم توضیح و توجیه این که چرا در ملاقاتهای خارجی الان شمخانی میره، من فکر کنم همون نکتهش که شما فرمودید هفته گذشتم گفتید، این اون طرفه که یعنی سعودی ها هستن، اماراتی ها هستن که میدونن وزیر خارجه تو ایران هیچ کار است. حالا ظریف یه خورده پا در آورده بود، پر در آورده بود به دلیل برجام بود،
و باسوادم بود یعنی
بعدم در این از فرودگاه می اومد یه ضرب می رفت بیت خامنه ای و تکنوکرات آقا بود، اصلا خامنه ای پشتیبانیش کرده بود رفته بود سازمان ملل چون او بعد نظر میداد. وگرنه ظریف بعد از کشته شدن سعید امامی چون رفیق او بود و او دستشو گرفته بود تو وزارت خارجه آورده بود بالا، چند روزی اصلا در وزارت خارجه غایب بود، نگران بود بگیرنش. خامنه ای بود که دستور رو گرفت فرستادش سازمان ملل و مهمتر ماموریت در وزارت خارجه ایه. و از اونجام پشتیبانش بود تا وزیر خارجه هم شد، مستقیم قبل از روحانی به خامنه ای گزارش بود. ولی شما ظریف و بذاری کنار، وزیر خارجه ها تجربه نشون داده که خیلی کاری نیستن آقای متکی مثلا فرض کن یا دیگران. بنابراین به نظرم این عربا هستن که به درستی گفتن آقا ما این آدم رو وزیر خارجه حرفش حرف نیست، یکی بیاد که حرف رهبر رو بزنه ما بدونیم، چون او باید تصمیم بگیره. و به این دلیل شمخانی که هم دبیر شورای امنیت ملی هم نماینده، یکی از سه نماینده خامنه‌ای در شورای امنیت ملی و هم چسبیده به بیت و صبح صبح توالت بیت رو بو میکنه چه خبره بد میاد حرف میزنه، گزینه ایست که فکر میکنم مورد قبول سعودی ها و اماراتی ها بوده و به این دلیل در واقع او رو آوردن. ولی این انتقاد داخل ایران هم مطرح شد که آقا پس وزیر خارجه چی کار است و آقای امیر عبداللهیان که خب نشون میده خیلی آدم شخصیتی هم هست، بله فوری اومد گفتش نه ما هیچ اختلافی نداریم و ما
بله
هماهنگ ما از این هست.
شما تیم همراه آقای شمخانی رو نگاه کنید، در هر سه سفر یه نفر از وزارت خارجه هست، چهار نفر از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، یه نفر مأمور وزارت اطلاعات. یعنی ترکیب تیم رو نگاه میکنید، وزارت خارجه که در واقع باید مسئول دیپلماسی مملکت حضوری چشمگیر داشته باشه، یه مأمور درجه سه اونجا که احتمالا میتونه مأمور مثلا در عراق و امارات محلی هم باشه، یه نفر اونجا نشسته در کنار سفیرشون. بعد
کشورهایی مثل عراق و افغانستان و سوریه و اینا که اصلا بالکل دست نیروی قدس سفیرار هم اونا میذارن اصلا.
بگر
دلاله که این آقای امیر عبداللهیان سایه به اصطلاح آقای قاسم سلیمانی بود و سنگ او رو به سینه میزد زمان ظریف کنار گذاشته شد که سپاهی ها خیلی پشتش در اومدن، همین بود که تو اون منطقه مدافع این بود که در واقع نیرو قدس باید همه کاره باشه. بله. و این اختلافات شده بود. بله بعضی کشورها که اصلا بالکل دست سپاهه، دست نیرو قدس بله. سپاهه. بعضی کشورهای دیگه هم که در واقع شورای امنیت ملی
کم و بیست. دکتر یه نکته دیگه هم میخواستم ازت بپرسم، ماجرای آقای قالیباف رئیس پارلمان. قالیباف هم الان وضع مرموزی داره، مثلا لای حرفاش یه متلکی به دولت میندازه، ولی هنوز در مجلس هم حتی به نمایندگان منتقد اجازه نمیده و داد بعضی از این نمایندگان در اومده، چون احساس میکنن تاریخ داره تکرار میشه و اینا باید الان از خودشون دفاع کنن و بیان صحبت کنن. او رو در چه موضعی میبینی؟
بله ببینید، این آقای قالیباف هم یکی از اون آلکاپونه، یعنی یکی از اون کساییست که باند خودشو داره و دوزه بود. میدونیم موقعی که ایشون فهمده نیرو انتظامی کشور بود خیلی سرصدا در اومد که با قاچاق مواد مخدر دست داره. بله و یادتون باشه تو مناظره های ریاست جمهوری آقای روحانی گفت اگه من نبودم خلاصه تو سر همون پرونده های قاچاق های رفته بودی و هارتوپورت میکرد. آقای قالیباف والله یه آرسن لوپنیه، یه دزد دریده‌ایه در واقع به قول یکی از رفقای ما. و خب خامنه‌ای هم همینا رو میخواد دیگه، همینا دورشن. و البته اینا همونایی هستند که اون کار عنکبوت رو دور این مگس میپیچند، یعنی یه جاهایی هم اونا خامنه‌ای رو راه میبرن. و تو شهرداری دیدیم دیگه چه دزدی ها و فسادهایی بود که به جای اینکه دزد رو بگیرن روزنامه‌نگاری که افشا کرده بود رفتن گرفتن. و بعدنم تمر سر معاونش خالی کرد اون بره زندان خودش حالا بیاد بره مجلس. من فکر کنم قالیباف هم بسیار بقیه کسایی که الان خامنه‌ای دورش جمع کرده، شما دیدید تو مجلس از رو نوشته میخوند لغت آریزونا رو نمیتونست بخوند، فارسی هم بود. یعنی ایالت آریزونای آمریکا رو معلوم بود به گوشش دالا نخورده و رو نوشته هم نمیتونست بخوند. من نمیدونم حالا میگن دکترای جغرافی از دانشگاه تهران گرفته، من نمیدونم چه جور درس خونده. ولی آقای قالیباف آدمی است که خب هم پیشینش در برکوب، هم پیشینش در قاچاقچیگری، در دزدی، در فساد، از هر من شمس و حالا شده رئیس مجلس. گاهی که به نظر من به اصطلاح نیشه قولی میزنه به دولت و به رئیسی، بیشتر دلش چون خیلی دوست داشت که بشه رئیس دولت.
بله
اینجاها، بله اینجاها در واقع تو این دولت به تمام قد خیط کاشته و در واقع مملکت رو با این گرفتاری ها مواجه کرده و هیچ توانی نداره. دولت واقعا مسخره ایست مثل رئیس دولتش. من به نظرم گاهی این چیزا رو میگه که بگه که خلاصه این من بعد اونجا
ما از اونا نیست
رئیسی. بله و این رئیسی رو چرا نشوندین؟ چون
من میدم دو سال
زندگیش خیز ورداشت بره رئیس دولت که نتونه. یه بار بله. احمدی نژاد جاشو گرفت، یه بار هم رئیسی جاشو گرفت.
درسته درسته. امیدوارم که دکتر سازگارا در سفر، امیدوارم سفر به خوبی بگذره و بعد در خدمتتون باشیم و بار دیگر بتونیم از دانش و تحلیل های شما بهره ببریم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. به اتفاق دکتر محسن سازگارا، حالی داره بدی در پناه پرورد.